ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 8 مرداد سال 1401 برابر با 30 ژوئیه سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از نسرین افشار.
ممنونم نوشین و سلام به شنوندگان رادیو فردا. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بار دیگر خواستار تعیین تکلیف فوری توافق هسته‌ای ایران شد. او روز شنبه در یادداشتی که در وبسایت سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا انتشار یافت، تأکید کرده که زمان تصمیم گیری های سریع سیاسی برای بازگشت فوری به برجام بر اساس متن پیشنهادی او همین حال است. به نوشته جوزپ بورل، هر روزی که بدون توافق در وین سپری شود، موجب تعویق در کسب منافع اقتصادی مردم ایران از طریق لغو تحریم های اساسی آمریکا می شود. آقای بورل تصریح کرده که رد توافق بی تردید به ضرر هر دو طرف خواهد بود و علاوه بر دامن زدن به خطر بحران هسته‌ای در جهان، به منزوی تر شدن ایران و مردمش منجر خواهد شد. این دیپلمات ارشد اروپایی با اشاره به 15 ماه مذاکرات سازنده و فشرده در وین تصریح کرده جز بازگشت ایران و آمریکا به برجام هیچ جایگزین جامع یا مؤثر دیگری را در دسترس نمی‌بیند. جوزپ بورل هفته گذشته نیز متن تفاهم تازه‌ای را برای برون رفت از بن‌بست مذاکرات احیای برجام به ایران و آمریکا ارائه کرده است. مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود از افزایش 45% قیمت آپارتمان های مسکونی در تیر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد. همچنین شاخص قیمت آپارتمان های تهران در تیر ماه سال جاری نیز نسبت به ماه قبل خرداد ماه بیش از 8% افزایش داشته است. در بین مناطق تهران، منطقه 1 با متوسط قیمت 84 میلیون تومان بیشترین و منطقه 17 با متوسط قیمت 22 میلیون تومان کمترین قیمت را به خود اختصاص داده است. بر این اساس فاصله قیمت هر متر آپارتمان در گرانترین و ارزانترین منطقه تهران به حدود 62 میلیون تومان رسیده است. ارتش اوکراین روز شنبه در بیانیه ای اعلام کرد بیش از 100 سرباز روسی در درگیری های تازه در منطقه خرسون در جنوب این کشور کشته شدند. بر اساس این بیانیه، خطوط تدارکات ارتش روسیه در غرب رودخانه دنیپرو قطع شده و انتقال تجهیزات از کریمه و شرق روسیه به منطقه خرسون مختل شده است. منابع مستقل این ادعای اوکراین را هنوز تایید نکردند. اوکراین در هفته‌های اخیر با استفاده از سامانه‌های موشکی دوربرد غرب 3 پل مهم بر روی این رودخانه در خرسون را منهدم کرده که تأمین تدارکات ارتش روسیه در این منطقه را با دشواری روبرو ساخته است. سازمان حقوق بشر ایران از اعدام دست کم 3 زن در روز 5 مرداد ماه در شهرهای مختلف ایران خبر داده است. این سازمان در گزارش هویت یکی از این زنان را سنوبر جلالی تبعی افغانستان اعلام کرده که به اتهام قتل عمد همسرش در یکی از زندانهای تهران یا البرز اعدام شده است. بر اساس این گزارش در همان روز حکم اعدام دست کم 2 زن دیگر در زندان‌های مرکزی ارومیه و سنندج نیز اجرا شده است. بر اساس پژوهش صورت گرفته در سازمان‌های حقوق بشر ایران، در 66% از پرونده‌های قتل که جزئیات آن در دسترس این سازمان قرار گرفته است، زنان به دلیل قتل شوهر یا شریک زندگی خود حکم اعدام گرفتند. بر اساس گزارش‌های نهادهای حقوق بشری در سال گذشته میلادی، دست کم 15 زن در ایران اعدام شدند.
سپاسگزارم. نسرین افشار بود و آخرین اخبار ایران و جهان که میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofarda.com یا میتونید به اینستاگرام ما سر بزنید. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. جانباختگان سیل در ایران به بیش از 60 نفر افزایش یافت.
با این روندی که در این بیش از 14 جاری بوده، ما در آینده وضعیت بهتری نخواهیم داشت.
جوزف بورل برای نجات برجام تفاهم نامه تازه‌ای ارائه داد.
برجام به نتیجه نرسه، منزوی شدن جمهوری اسلامی و بدتر شدن اوضاع اقتصادی برای مردم ایران قطعی خواهد.
و وزارت اطلاعات از بازداشت یک شهروند سوئدی به اتهام جاسوسی خبر داده است. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. با ادامه سیل در ایران، آمارهای رسمی از افزایش خسارات و شمار قربانیان و مفقودان در 20 استان و بیش از 110 شهر ایران خبر می‌دهند. بسیاری از سدهای خاکی شکستند و پل‌ها و جاده‌ها ویران شدند. برآوردهای اولیه از هزاران میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی حکایت دارند و هشدارها برای فاصله گرفتن از آبگیرها و رودخانه‌ها ادامه دارد. در این رابطه بیشتر بشنویم از مهیار طهماسبی.
ببین قبل پیشگیری درمان خوبه، نه که الان همه ناموسمون و همه چیمون بابا بس کن چی نمیگی من نگه.
فریادهای یکی از بازماندگان سیل در روستای مزداران فیروزکوه خطاب به ابراهیم رئیسی که برای بازدید به این روستا رفته بود.
من خونه رو نمیخوام، داداشم رو بیام، من هر پدرم نمیخوام.
به گفته احمد رسولی نژاد، نماینده دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی، ارتفاع گلولای در برخی مناطق روستای مزداران به 4 متر هم میرسد و 90% این روستا زیر گلولای فرو رفته. آقای رسولی نژاد میگوید در زمان وقوع سیل علاوه بر افراد بومی، تعداد زیادی گردشگر در منطقه وجود داشتند و بنابراین آماری از تعداد فوتی‌ها یا مفقود شدگان در دست نیست. از نخستین روز مرداد ماه امسال با وقوع بارش‌های ناگهانی و شدید، استان‌های ایران یک به یک درگیر سیل شدند. آمارهای رسمی از افزایش لحظه به لحظه قربانیان این حادثه حکایت دارند. 10 نفر جان باختند و تعداد زیادی همچنان مفقود هستند. در حالی که 24 استان و 110 شهرستان ایران درگیر سیل و عواقب آن هستند، سازمان هواشناسی با اعلام وضعیت قرمز نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی تا روز دوشنبه در 10 استان کشور هشدار داده است. این سازمان با هشدار نسبت به احتمال سیلاب و طغیان بیشتر رودخانه ها از شهروندان خواسته از بستر رودخانه ها و آبگیرها فاصله بگیرند. روز شنبه فرماندار شهرستان علی گودرز از خسارت جدی بر 30 سد پرورش ماهی و تلف شدن 1000 تن ماهی خبر داد. جواد سادادی نژاد وزیر کشاورزی ایران میگوید سیل تاکنون بیش از 6000 میلیارد تومان به بخش‌های مختلف کشاورزی خسارت وارد کرده و با برآوردهای نهایی این رقم افزایش خواهد داشت. آقای سادادی نژاد در حالی از بها دادن به پروژه‌های آبخیزداری حرف می‌زند که حاصل چندین دهه بی‌توجهی به مدیریت منابع آبی، خاکی و طبیعی حالا در طغیان رودخانه‌ها دیده می‌شود. سیلاب اخیر دست کم 3 سد خاکی ایران را در هم شکسته. سد گوهرکوه در سیستان و بلوچستان، سد خاکی قنات توت در سیرجان،
لحظه شکستن کامل سد قنات توت
و آخرین مورد شکست شدن سد دهج در کرمان که سیلاب را به سوی شهر انار روان کرد.
8-5-401 سد دهج شکست و خدا میدونه به چه به سر انار بیاره.
در حالی که کارشناسان محیط زیست بارها نسبت به تخریب زیست بوم و اثر آن بر زیاندهی وقایع طبیعی از یک سو و انجام ساخت و ساز در بستر رودها و مسیلها از سوی دیگر هشدار دادند، به نظر میرسد مسئولان از حجم تخریب سیل اخیر غافلگیر شدند. طغیان رودخانه در منطقه کن تهران و تخریب امامزاده داوود یکی از این موارد است. منطقه‌ای که یک بار چند سال پیش بر اثر سیل ویران شد، اما در بازسازی آن هم مسائل ایمنی نادیده گرفته شد تا 4 روز پیش فاجعه‌ای دیگر رقم بخورد. در حالی که همچنان عملیات جستجو برای کشف اجساد و مفقودین ادامه دارد و هر لحظه بر آمار کشته شدگان افزوده می شود، حضور مسئولان کشور از وزیر کشور گرفته تا شهردار تهران و نمایندگان مجلس در محل واکنش منفی مردم را در پی داشته. از جمله نسبت به عکس نمایندگان مجلس با کت و شلوار و لباس‌های گلالود که از نظر مردم تبلیغاتی و فریبکارانه است، با استناد به فیلمی که از همین نمایندگان منتشر شده و یک بیل مکانیکی را در حال حمل آنها نشان می‌دهد. طغیان رودخانه و سیلاب از سرزمین می‌گذرد. آب‌ها فروکش می‌کنند. اما آیا مسئولان فراتر از عکس‌های نمایشی و وعده‌های گذرا تمهیدی برای کاهش ویرانی در حوادث بعدی خواهند اندیشید؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
گزارش مهیار طهماسبی رو میشنیدید درباره خسارات و تلفات سیل اخیر در ایران. در همین باره پیشتر گفتگویی داشتم با سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست ساکن کانادا، و درباره قطعنامه تاریخی سازمان ملل درباره برخورداری از محیط زیست سالم و پاک که به عنوان حقوق بشر به رسمیت شناخته شده پرسیدم، و اینکه این قطعنامه با 161 رأی مثبت در برابر 8 رأی ممتنع به تصویب رسید، ولی ایران از جمله کشورهایی بود که در کنار روسیه، چین، بلاروس و سوریه به این قطعنامه رأی ممتنع داد. این در حالیه که جاری شدن سیل در ده ها شهر ایران در روزهای گذشته تلفات و خسارات زیادی رو بر جای گذاشته.
قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم، اجازه بدین که من یک تاریخچه کوتاهی رو عرض بکنم. ببینید، 1968 نخستین کنفرانس حقوق بشر در ایران برگزار میشه بعد از 20 سال از اعلامیه جهانی حقوق بشر. 4 سال بعدش در استکهلم کنفرانس جهانی محیط زیست در ارتباط با محیط زیست انسانی برگزار میشه و ایران نقش شگفت انگیز اونجا داشت. گزارشی که ایران تهیه میکنه مورد استقبال قرار میگیره، مورد تشویق قرار میگیره. شاپور عبدالرضا و مرحوم اسکندر فیروز کسانی بودن که اونجا نمایندگان ایران بودن و مسئله محیط زیست از اونجا برای جهانیان روشن شد که برای ایران یک موضوع جدیه. الان به جایی رسیدیم که نه حقوق بشر و نه مسئله محیط زیست برای حکومت اسلامی کمترین اهمیتی رو میشه گفت نداره، و این خب به هر حال باعث تأسفه. نه تنها در اصل 50 قانون اساسی به این موضوع اشاره شده، ما قوانین مقررات بسیار زیادی داریم در ارتباط با مسائل محیط زیست، ولی به نظر میاد که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته جزء اقمار چین و روسیه باشه و به ساز این دو کشور احتمالاً درخشه.
تا امروز دست کم به دلیل جاری شدن سیل 61 نفر جان باختند. حالا مسئولان سازمان هواشناسی رو به ترک فعل محکوم کردند. به نظر شما پیشبینی وقوع سیل و بحران‌های محیط زیستی از این دست وظیفه چه سازمان یا سازمان‌هایی هست؟
باید ببینیم که آیا رفتار ما با طبیعت و استفاده ما از طبیعت رفتار درست و خردمندانه ای بوده، یعنی ساخت و سازهامون، توسعهمون، بهره برداریمون از طبیعت به نحوی بوده که وقتی که چنین پدیده هایی رخ میده ما مسئول بمونیم. در نظر داشته باشید سیل یک پدیده طبیعی است، نه بلای طبیعی، و برای ایران همیشه یک موهبت بوده در گذشته های دور، چون ایرانیان قدیم رفتار سیلابی رو میشناختن و ازش استفاده میکردن برای آبخانداری، برای استفاده ذخیره سازی آب در سفره‌های زیرزمینی. بنابراین این یک موضوع طبیعی است و نشناختنش باعث این خسران جبران ناپذیر شده. سازمان های مختلفی درگیر قضیه هستند، مثلا از جمله هواشناسی که اعلام کرده که پیشتر هم هشدار داده بود ولی هشدارش جدی گرفته نشده. اما مسئله مهمتر از این هشدارهای نزدیک به وقوع چنین پدیده هایی اینه که ما رفتارمون نسبت به طبیعت و بهره برداریمون از طبیعت درست نیست و اون باید تصحیح بشه. به طور خیلی خلاصه اگه بخوام بگم، دوره‌های بازگشت سیلاب مطالعه میشه در بسیاری از پروژه‌های مربوط به عمران و آبادانی، دوره‌های 25 ساله، 50 ساله، و مطالعات اولیه برای انجام یک پروژه میشه تشخیص داد که در جایی امکان بروز سیل هست یا نه، ولی می‌بینیم که به این موضوع توجه نمیشه. یادتون حتما میاد سیل قم در فروردین 1388 در مسیل پارکینگ ساخته بودن بدون توجه به اینکه خب بله ممکنه 20 سال 30 سال یک مسیل یک محل عبور سیل خوش باشه، اما یک دفعه طغیان میکنه و سیل جاری میشه. در نظر نگرفتن این ملاحظات که واقعا ملاحظات پیچیده ای هم نیست باعث میشه که تاوانش رو متاسفانه مردم پرداخت کنن.
آیا به نظر شما تلفات و خسارات ناشی از سیل و بحران‌های زیست محیطی در آینده هم به همین اندازه خواهد بود با این شیوه مدیریتی؟
گمان میکنم بدتر از این میشه متاسفانه. میدونید جلوی خسارت‌های جانی رو تا حد زیادی میشه گرفت با اطلاع دادن، با آگاهی رسانی، با هشدار، با سیستم‌های هوشمندی که روی تلفن‌ها میتونه اخطار بده به مردم، میشه تا حد زیادی جلوی این خسران و این در واقع از دست رفتن جان افراد رو گرفت. ولی از دست رفتن ابنیه و زمین‌های کشاورزی و غیره غیره که خب بدون توجه به ملاحظات طبیعت ایجاد شده، ساخته شده، خب جلوی اونها رو نمیشه گرفت. بنابراین من تصورم اینه که با مدیریت موجود، با این روندی که در این بیش از 14 جاری بوده، ما در آینده وضعیت بهتری نخواهیم داشت.
نقطه نظرات سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست ساکن کانادا رو میشنید درباره وضعیت مدیریت سیل در ایران و همینطور موضع‌گیری ایران به عنوان کشور ممتنع درباره قطعنامه تاریخی سازمان ملل و به رسمیت شناخته شدن حق برخورداری از محیط زیست سالم به عنوان حقوق بشر. نوبت میرسه به شنیدن بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان درباره همین موضوع، یعنی جاری شدن سیل در ایران.
خدا رو شکر که ایران توی منطقه خشک و بی‌آب قرار گرفته و ما مثلا مثل کولومبیا یا اینکه مثل برزیل یا مثل ژاپن یا بیشتر کشورهای اروپایی وضعیت بارش خیلی زیادی نداریم. شما الان نگاه کنید یه بارون فصلی توی شهر رودهن اومده، اصلا فاجعه است. اصلا این اتفاقا میفته فقط هم به خاطر فساد و ناکارآمدی و بیسوادیه. شهر و زمیناشو همینطوری میفروشن، اصلا هیچ فکر زیرساخت ندارن و این فیلم ها داره توی شبکه های اجتماعی دست به دست میشه.
در حال حاضر حدود یک هفته است که هشدارهای مختلفی راجع به بارش ها داده میشه. خب هشدار دادیم، سوال من اینجاست که چه آموزش هایی دادیم به مردم؟ در این یک هفته یا ده روز صدا و سیما چند تا کارشناس آورد و به مردم گفت که چه کارهایی بکنن و چه تمهیداتی رو بیندیشن که کمتر آسیب ببینن؟ چند تا کارشناس و بازرس فرستاده شد که مسیل‌ها و آبراه‌هایی رو که مسدود هست شناسایی بکنن؟ چه تعداد لودر، بولدوزر و بیل مکانیکی فرستاده شد تا احیاناً اون راه‌هایی که لایروبی نشده و گرفته شده رو باز کنن؟ یک گزارش داده بشه ببینیم تو این ده روزی که حداقل همه میدونستن این اتفاقا میفته چه کارهایی انجام شده.
هر دم از این باغ بری میرسد، هر روز یه خبر بد، هر روز یه اخبار تکون دهنده. بابا یه روز ارومیه خوش شده، یه روز جنگلای شمال آتیش گرفته، یه روز جنگلا نابود میشه، یه روز نمیدونم توافق آبی با افغانستان، نمیدونم هر روزیه برای باید سر ما ایرانی جماعت رو بیاد. نمیدونم به کدام این گناه اینجور اسیر شدیم، خودمونم که گراگان شدیم توی دستی رژیم فاشیست جمهوری اسلامی، همه همونو گراگان گرفته و هیچ کس هم نمیتونه به دادمون برسه جز خودمون.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد یک تبعی سوئد را به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت کرده. این وزارتخانه روز شنبه در اطلاعیه ای نوشت این فرد سوئدی در سفرهای پیشین خود به ایران به دلیل برخی رفتارها و ارتباطاتی که این وزارتخانه مشکوک نام برده در فهرست مظنونین واحد ضد جاسوسی وزارت اطلاعات قرار گرفته بود. در این رابطه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
چند روز از تهدید علنی برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی علیه دولت سوئد و دیگر کشورهای اروپایی نمی‌گذرد که روز شنبه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت یک تبعی دیگر سوئد در ایران به اتهام جاسوسی خبر داد. بعد از اینکه دادگاهی در سوئد پس از 93 جلسه دادگاه حمید نوری از مقام‌های سابق زندان گوهردش را به جرم دست داشتن در اعدام‌های 67 به حبس ابد محکوم کرد، مقام‌های ایران مواضعی تند گرفتند. کاظم قریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه سیوم تیرماه در یک پیام توییتری نوشت ایران بیکار نخواهد نشست و حالا روز شنبه وزارت اطلاعات نامی از تبعی سوئدی بازداشت شده نیاورد اما اعلام کرد فرد بازداشت شده سابقه سفر به اسرائیل پیش از عزیمت به ایران را داشته است. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان:
در حکومت ایران یک موج تازه از بازداشت شهروندان خارجی و شهروندان دو تابعیتی شروع شده. هدفش در حوزه تبلیغاتی این ادعا و پروپاگانداست که ایران مثلا داره جاسوسای اسرائیلی رو میگیره، اما در نهایت پشت پرده حقیقت این است که ایران در حال بالا بردن در واقع ذخیره گروگان‌های خودش است برای تاخت زدن با کسانی مثل اسدالله اسدی یا حتی حمید نوری.
در هفته‌ها و ماه‌های اخیر اتباع چندین کشور از جمله آلمان، فرانسه، بلژیک و سوئد از سوی جمهوری اسلامی بازداشت شدند و به جمع دیگر بازداشتی‌های اتباع خارجی و یا دو تابعیتی پیوستند که هم‌اکنون در زندان‌های ایران هستند. 29 تیر ماه بعد از حکم حبس ابد حمید نوری در دادگاه سوئد، حسین شریعت‌مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت وقتی شهروندان ایرانی در کشورهای اروپایی امنیت ندارند چرا باید اتباع آن کشورها در ایران از امنیت کامل برخوردار باشند؟ این موضع تهدید دیگری از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی بود که با بازداشت اخیر تبعی سوئدی خیلی سریع رنگ واقعیت گرفت. جمشید برزگر تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن:
روزنامه کیهان معمولا خیلی زودتر از مراکز رسمی یا منابع رسمی خبری رو اعلام میکنه یا موضوعی رو میگه و بعدم به دلیل سمتی که داره نمایندگی که از آقای خامنه‌ای میکنه مواضع او به نوعی مواضع عملی جمهوری اسلامی رو نشون میده.
کارنامه بازداشت اتباع خارجی یا دو تابعیتی ها در جمهوری اسلامی یا آنچه که کشورهای غربی میگویند گروگانگیری جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب تا به امروز ادامه داشته. سیاستی که مارک دوویتز رئیس اجرایی اندیشکده دفاع از دموکراسی ها در ایران در گفتگو با رادیو فردا در سال 98 از آن به عنوان سیاست باجگیری جمهوری اسلامی یاد کرده بود.
قطعاً جمهوری اسلامی ایران گروگان می‌گیرد و 40 سال است که گروگانگیری می‌کند و این اقدام را به ابزار جنگ بدل کرده است. آدم‌های بیگناه را دستگیر می‌کند، شهروندان دو تابعیتی یا خارجی‌ها را با اتهام‌های واهی دستگیر کرده و بدون دادرسی و محکمه منصفانه و علنی، بدون رعایت حقوق انسانیشان، در بحبوحه درگیری‌هایش با باقی جهان از آن افراد به عنوان کوپن‌های چانه‌زنی با غرب استفاده می‌کند. ارعاب و تولید ترس در کوتاه مدت خارجی‌ها را از ایران دور نگه می‌دارد، اما در طولانی مدت تنها نشان دهنده ترس و وحشت جمهوری اسلامی از مردم خودش است و در نهایت مردم پیروز خواهد شد.
در دوم تیر ماه دولت سوئد برای دومین بار به شهروندان خود برای سفر به ایران هشدار داد و فرانسه نیز هشدار قرمز صادر کرد. کاخ سفید هم 28 تیر ماه از صدور یک فرمان اجرایی جدید ریاست جمهوری ایالات متحده خبر داد که در آن بر تعهد دولت به آزادی گروگان‌های آمریکایی و کسانی که به نادرستی در کشورهای دیگر زندانی شدند تاکید داشت. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی:
خیلی واضح هست. شما موقعی که به یک گروگانگیر یا کسی که سیاست گروگانگیری داره باج میدید، موقعی که میپذیرید که یکی از گروگانهاشو مثلا عوض بکنید، خیلی واضحه که شما در واقع دارید به او روی خوش نشون میدید، دارید سیاست گروگانگیری رو تقویت میکنید. برای من از یک طرف متاسفانه غرب این کار رو کرده، چندین بار با گروگانهایی که جمهوری اسلامی داشته شهروندان دو تابعیتی یا خارجی بیگناه و الکی گرفته، پرونده های الکی براشون ساخته، ائتلافات اجباری دروغ به دروغ به وضوح دروغ گرفته. خب چندین بار کشورهای غربی مشخصا آمریکا حاضر شدن اونارو مبادله کنن، در قبالشون امتیازاتی بدن به حکومت اسلامی. اما از طرف دیگه خب واقعیت هستش که در غرب دولت‌ها بر مبنای قوانین دموکراتیک و روال دموکراتیک روی کار میان. موقعی که شهروند اون کشور گروگان گرفته میشه، خب افکار عمومی خانواده‌اش از دولت‌هاشون میخوان کاری بکنن. اونجا مثل ایران نیست، یک دولت‌ها برای یک شهروندشون مجبورن احترام قائل باشن، مثل ایران نیست که قرار هست همه عضو به در مثلا ولایت باشن. برای من از یک طرف هم دولت‌های غربی رو ما میتونیم بفهمیم. این مشکل سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی.
معاون وقت امور بین‌الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی در سال 99 گفته بود جمهوری اسلامی در طول 4 دهه گذشته 40 دو تابعیتی را مجرم شناخته و مجازات کرده است. و البته اگر به این لیست اتباع خارجی بازداشت شده چند دهه اخیر را در کنار گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در سفارت ایالات متحده در تهران در اوایل انقلاب قرار بدهیم، تعداد این بازداشت‌ها یا گروگانگیری‌ها را باید بیش از اینها اعلام کرد.
گزارش وحید پور استاد رو میشنید. اما اگر که مایل باشید درباره این موضوع یا هر موضوع دیگه ای مثل جاری شدن سیل که الان هم در ایران اتفاق افتاده و میزان تلفات و خسارات هم بالاست، اگر که مایل هستید نظر، پیشنهاد یا انتقادی رو با ما و دیگر مخاطبان رادیو فردا در میان بگذارید، هم میتونید از طریق تلفن 2042-02-2112-2113 این کار رو بکنید و هم میتونید پیام صوتیتون رو از طریق کانال تلگرامی ما یعنی فردا @ فرداگرام برای ما بفرستید.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از تنظیم یک تفاهم نامه تازه برای احیای برجام و همینطور ارائه آن به ایران و آمریکا خبر داد. جوزف بورل متن پیشنهادی تازه را بهترین معامله ممکن برای احیای برجام خوانده و گفته که توافق بر سر آن برای ایران منافع اقتصادی و برای جهان امنیت منطقه‌ای و بین المللی به همراه خواهد داشت. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی ساکن آمریکا.
این نوشتار آقای بورل به نظر من فقط برای تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی نیست. ما میدونیم که چند روز پیش دستیار ارشد آقای بایدن در شورای امنیت ملی امریکا آقای برد مکرک، ایشون هم اعلام کرده بود که بازگشت به برجام دیگه راهکاری براش وجود نداره چون جمهوری اسلامی نمیخواد و ما باید به تحریم‌های متفاوت یا بیشتری فکر بکنیم. به نظر من اون فقط یک تهدید. اما اونجایی که آقای رئیسی میان اعلام میکنن که مردم در ایران با مقاومت جلوی تحریم‌ها خواهند ایستاد و این رو این خواسته مردم هست، پرسشی که نه فقط در ذهن من بلکه در اذهان عمومی اروپایی ها و امریکایی ها هم ایجاد میشه اینه که این نظرسنجی رو ایشون چگونه انجام دادن که بدونن مردم ایران علاقمند به تحریم های بیشتری هستن تا وضعیت اقتصادی بهتر.
آیا برداشت شما از صحبت های ابراهیم رئیسی این هستش که ایران قصد جدی برای احیای برجام نداره؟
من فکر نمی کنم. البته این رو هم قبول داشته باشیم که تصمیم گیرنده در مورد مسئله برجام یا مسئله هسته‌ای ایران آقای رئیسی نیست و فقط و فقط شخص آقای خامنه‌ای است. منتها آقای خامنه‌ای هم در سالهای گذشته به ما نشون دادن که ایشون علاقه مند هستند که بقیه برن کارهای دشوار رو انجام بدن، اما ایشون همیشه برای خودش یک راه فراری میگذاره که اگر مسئله به خوبی و خوشی و به خیری نگذشت، ایشون بیاد بگه من که گفته بودم، ولی خب بعضیا گوش نمی کنند. در صورتی که امکان همچین چیزی که کسی گوش نکنه به دستورات ایشون وجود نداره. من فکر میکنم آقای رئیسی داره صحبتهایی که مورد علاقه آقای خامنه‌ای هست رو بازگو میکنه و اون همین هست که تصمیمشون رو گرفتن که بخوان مسئله هسته‌ای ایران رو به سطح موشک‌های هسته‌ای برسونن، تا فکر میکنن که میتونن یک معاهده یا یک قرارداد بهتری رو از اروپایی‌ها و امریکایی‌ها بگیرن. اما در مورد اون من شک بسیار زیاد دارم.
جوزف بورل در یادداشتی که درباره پیشنویس تفاهم‌نامه‌اش نوشته، هشدار داده، گفته که در صورت اینکه برجام احیا نشه، هم مشکلات اقتصادی بیشتری، یعنی بحران اقتصادی بیشتری به همراه خواهد آورد، و هم اینکه ثبات و امنیت جهانی و منطقه رو در معرض خطر قرار میده.
الان روسیه به خاطر جنگ با اوکراین در تنگنای بسیار بدی قرار گرفته. آقای پوتین فکر نمی‌کرد مسئله اینقدر براش بغرنج بشه یا اوکراین و حامیان بین‌المللی اون بتونن اینقدر ایستادگی نشون بدن. به همین جهت آقای پوتین میاد به طرف جمهوری اسلامی و از اونها خواسته‌ای داره که شما از من حمایت بکنید تا من هم بتونم طرف شما باشم اگر که در شورای امنیت سازمان ملل بخواد قطعنامه‌ای بر علیه شما صادر بشه، من اونجا بتونم وتوش بکنم. اینی که آقای بورل میگه برای خطر جهانی داره، بله، بنده هم با ایشون کاملا موافق هستم. چرا؟ چون جمهوری اسلامی رو منزوی تر خواهد کرد و متاسفانه سران جمهوری اسلامی فقط آقای پوتین رو به عنوان تنها منجی خودشون خواهند شناخت و در اون زمان هست که ضرر بالای ضرر برای مردم ایران خواهد.
اگر که ایران یا آمریکا به هر دلیل یا دلایلی به پیشنهاد جوزف بورل پاسخ مثبت ندند، در اون صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟
در نوشتار آقای بورل اگر ما دقت بکنیم، ایشون نوشته که ما مسائل و اختلافهای بزرگی من جمله حقوق بشر و مسئله موشکی ایران رو داریم، اما اونها چون جزوی از مسائل برجامی نبوده ما الان در مورد اون بحثی نمی کنیم. این به من نشون میده که اتحادیه اروپا و امریکا بر این باور هستند که میخوان به هر قیمتی شده ایران رو از غنی‌سازی فرای 60% باز بدارن و اجازه هسته‌ای شدن به جمهوری اسلامی رو ندن. ولی جمهوری اسلامی راه دست بالا پیدا کردن خودش رو در اون میبینه، اما به نظر من بزرگترین اشتباه هست. همون گونه که پوتین فکر میکرد که اوکراین و دولت‌های بزرگ دنیا به حمایت از اوکراین بر نخواهند خواست، ولی اونها همه با هم منسجم شدن و الان پوتین منزوی شده. من فکر میکنم برجام به نتیجه نرسه، منزوی شدن جمهوری اسلامی و بدتر شدن اوضاع اقتصادی برای مردم ایران قطعی خواهد.
دیدگاه های شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی ساکن آمریکا، رو میشنیدید درباره متن تفاهم‌نامه تازه ای که جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز شنبه از وجود این متن خبر داد و اینکه این متن رو به ایران و آمریکا هم پیشنهاد کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 5 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از اتحادیه اروپا خواسته که گروه حزب الله لبنان را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار دهد. کشورهای آمریکا، بریتانیا، اسرائیل، کانادا، هلند و همینطور امیرنشین‌های خلیج فارس مدت هاست که هر دو شاخه سیاسی و نظامی حزب الله را در فهرست تروریستی قرار دادند. این در حالی است که جمهوری اسلامی حامی حزب الله لبنان است و از این گروه حمایت‌های مالی و تسلیحاتی به عمل می‌آورد. در این رابطه بیشتر بشنویم از نازآفرین میرزا خلیلی.
افزایش فشار آمریکا برای مهار فعالیت‌های حزب الله لبنان. مجلس نمایندگان آمریکا قرار است طرحی را به رأی بگذارد که از اتحادیه اروپا خواستار تروریستی خواندن شاخه سیاسی حزب الله لبنان می‌شود. طرحی که همچنین خواستار افزایش و تداوم همکاری بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا برای مقابله با فعالیت‌های حزب الله شده. آمریکا، بریتانیا، اسرائیل، کانادا، هلند و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از مدت‌ها پیش کلیت حزب الله را تروریستی اعلام کردند. اتحادیه اروپا در سال 2013 شاخه نظامی حزب الله را تروریستی نامید. با این حال خودداری این نهاد از تروریستی خواندن شاخه سیاسی این سازمان عملاً تداوم فعالیت هواداران حزب الله در خاک برخی از کشورهای عضو اتحادیه را امکان پذیر کرده. این طرح پیشنهادی در مجلس نمایندگان آمریکا یک روز پس از صدور فرمان اجرایی جو بایدن رئیس جمهوری این کشور است که در آن ارسال سلاح از سوی ایران را برای حزب الله لبنان موجب تضعیف حاکمیت ملی دولت این کشور و موجب ادامه تحریم‌ها علیه لبنان خوانده. آمریکا از سال 1997 حزب الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده. گروهی که با کمک جمهوری اسلامی شکل گرفت و همچنان تحت حمایت مالی و نظامی تهران قرار دارد. مقام‌های آمریکا و متحدان واشنگتن از جمله عربستان سعودی و اسرائیل بارها درباره قدرت گرفتن حزب الله لبنان در گوشه و کنار جهان هشدار دادند. کمتر از یک ماه پیش اسرائیل اعلام کرد که سه پهپاد را سرنگون کرده که از لبنان به سمت یکی از سکوهای گازی اسرائیل در منطقه مورد مناقشه در دریای مدیترانه در حرکت بودند. یائیر لاپید نخست وزیر اسرائیل حزب الله لبنان را به این اقدام متهم کرد.
دیروز ارتش اسرائیل سه فروند هواپیمای بدون سرنشین متخاصم را که قصد داشتند زیرساخت‌ها را در منطقه آبی اقتصادی کشور هدف قرار دهند، رهگیری کرد. حزب الله اقدامات تروریستی را ادامه می‌دهد و به توانایی لبنان برای دستیابی به توافق مرزی دریایی آسیب می‌رساند. اسرائیل به دفاع از خود، شهروندان و دارایی‌هایش ادامه خواهد داد.
حوزه گازی موسوم به کاریش مورد ادعای لبنان و اسرائیل است. مذاکره هایی بین این دو کشور با وساطت ایالات متحده بر سر مالکیت این میدان مورد مناقشه در حال برگزاری است. گفتگوهایی که روز جمعه وزیر خارجه لبنان نسبت به پیشرفتشان ابراز خوشبینی کرد. عبدالله بوحبیب پیشتر از ارسال پهپادهای حزب الله به این منطقه انتقاد کرده بود.
لبنان هر اقدامی خارج از چارچوب مسئولیت دولت و مسیر دیپلماتیکی که مذاکرات در آن انجام می‌شود را غیر قابل قبول می‌داند، چرا که کشور را در معرض خطرات غیر ضروری قرار خواهد داد.
با این حال حسن نصرالله دبیرکل حزب الله در هفته‌های اخیر ادعا کرده که پهپادهایی که به فراز حوزه گازی کاریش ارسال کرده تنها آغاز ماجراست. به گفته دبیرکل حزب الله این جنبش آماده است که بر سر این میدان که آن را لبنانی خوانده وارد جنگ شود، چرا که پهپادهای این گروه به مسافت‌هایی به ادعای او بسیار دورتر از این میدان گازی خواهد رسید. ایران که صنعت ساخت پهپاد و هواپیماهای بدون سرنشین خود را توسعه داده، در کنار سایر تسلیحات به حزب الله لبنان هم پهباد می‌دهد. جمهوری اسلامی که اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد، متهم است که از گروه حزب الله به عنوان نیروهای نیابتی در حمله به مواضع اسرائیل استفاده می‌کند. اسرائیل و برخی از کشورهای عرب منطقه از جمله عربستان سعودی و امارات بارها خواستار مهار فعالیت‌های نظامی ایران در منطقه شدند. اقدام‌هایی که به طور مستقیم توسط سپاه پاسداران هدایت می‌شود. سپاه پاسداران هم در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکا است. موضوعی که محل منطقه بین تهران و واشنگتن و مانعی است بر سر احیای برجام. دبیرکل حزب الله پیشتر هشدار داده بود که این گروه هر هزینه‌ای را به اسرائیل تحمیل خواهد کرد، حتی به قیمت جنگ با اسرائیل، تا به گفته او ثروت لبنان را نبرد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، کابینه امنیتی این کشور که تنها وزیران پست‌های حساس عضو آن هستند، روز یکشنبه برای بررسی تهدیدهای حسن نصرالله تشکیل جلسه خواهند داد.
گزارش نازآفرین میرزا خلیلی را میشنوید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو میزدن.
قوانین تبعیض پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
بحران سیاسی در عراق همچنان ادامه دارد. روز شنبه طرفداران مقتدا صدر روحانی شیعه مخالف حکومت ایران برای دومین بار در هفته گذشته وارد منطقه امنیتی سبز بغداد و پارلمان عراق شدند. معترضان مخالف نامزدی محمد سودانی برای پست نخست وزیری و پایان آنچه دخالت حکومت ایران در عراق می‌خوانند هستند. سفر اخیر فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به بغداد هم به نگرانی ها از احتمال نقش جمهوری اسلامی در معرفی آقای سودانی برای پست نخست وزیری دامن زده. ائتلاف گروه های شیعه وابسته به حکومت ایران برخلاف قانون اساسی عراق پیش از انتخاب رئیس جمهوری آقای سودانی را به عنوان نامزد نخست وزیری معرفی کردند. بیشتر بشنویم در این رابطه از مهران کریمی.
شنبه منطقه فوق امنیتی بغداد، معروف به منطقه سبز، پارلمان عراق. طرفداران مقتدا صدر روحانی مخالف حکومت ایران برای بار دوم توانستند از موانع بتونی و نیروهای امنیتی عبور کرده و وارد پارلمان شوند. برخی پرچم به دست در راهروهای ساختمان پارلمان می‌رقصند و عکس می‌گیرند. نگران از قبضه قدرت توسط گروه‌های شیعه وابسته به حکومت ایران، از جمله نخست وزیر پیشین این کشور نوری المالکی، رهبر حزب دولت قانون که با گروه‌های شیعه مسلح و فراکسیون‌های کوچک شیعه وابسته به ایران ائتلاف چهارچوب هماهنگی را تشکیل داده است. طرفداران آقای صدر این ائتلاف را به فساد مالی و وابستگی به حکومت ایران متهم می‌کنند. یکی از معترضان به خبرنگار رویترز میگوید:
امروز در پارلمان جلسه‌ای برگزار نمیشه. جلسه‌ای که قرار نخست وزیری رو انتخاب کنه که به فکر منافع مالی حزب خودش و نه منافع مردم عراق، نباید برگزار بشه.
وزارت بهداشت عراق گزارش کرده که حداقل 60 نفر در تظاهرات روز شنبه زخمی شدند. طرفداران آقای صدر گروه‌های مسلح وابسته به ایران را متهم کردند که به طرفشان شلیک کردند. ائتلاف به رهبری مقتدا صدر سال گذشته توانست با شعار استقلال و مخالفت با نفوذ خارجی در انتخابات پارلمانی عراق به پیروزی رسیده و بزرگترین فراکسیون را تشکیل دهد. اما وقتی نمایندگان این ائتلاف در پارلمان بر سر تشکیل دولت با رقبای شیعه خود در ائتلاف چهارچوب هماهنگی که عمدتاً گروه‌های مورد حمایت ایران هستند به توافق نرسیدند، همگی استعفا کردند. ائتلاف چهارچوب هماهنگی هم با استفاده از فرصت در نبود نمایندگان فراکسیون صدر، محمد الشیال سودانی را به عنوان نامزد پست نخست وزیری معرفی کرد. در حال حاضر احزاب سیاسی عراق بر سر انتخاب رئیس جمهوری بعدی این کشور به توافق نرسیدند. طبق قانون اساسی عراق تا زمانی که این اتفاق محقق نشود، احزاب سیاسی نمی توانند نامزدی را برای پست نخست وزیری معرفی کنند. همسو شدن برخی احزاب کرد با ائتلاف چارچوب هماهنگی و سفر اخیر اسماعیل آقاهانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به بغداد به نگرانی طرفداران مقتدا صدر از به قدرت رسیدن دولتی نزدیک به جمهوری اسلامی دامن زده. بن‌بست سیاسی عراق بسیاری را نسبت به احتمال وقوع جنگ داخلی در این کشور نگران کرده. دولت مصطفی کاظمی نخست وزیر این کشور که اداره عراق را تا انتخاب نخست وزیر بعدی در دست دارد، در تلاش است که بدون خونریزی راهی برای برون رفت از این بحران پیدا کند. کشورهای همسایه مانند عربستان و ایران هم با دقت اوضاع عراق را زیر نظر دارند. دو کشوری که رقابت دیرینه‌ای بر سر نفوذ در منطقه خاورمیانه دارند. مهران کریمی، رادیو فردا.
با این گزارش به انتهای این مجله شبانگاهی رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید.